أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در رابطه با مسئله تمسک به اطلاق در معاملات برای نفی شرطیت محتمله، به این مناسبت بحث حقیقت انشاء مطرح شد و ما بیانی رو از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در حقیقت انشاء بیان کردیم که فرمایش ایشان این بود که انشاء عبارت است از ابراز امر نفسانی در سیاق عقود و ایقاعات. انشاءاتی که محقق می شود ابراز اون امر نفسانیه، یعنی یک اعتبار ملکیتی میکنه شخص در افق نفسش، در مثل بی ابراز اون به قول بی تو یا به هر دال دیگری که باش انشاء محقق میشه، از معاطات مثلا اون انشاء محسوبه. ولی عرض ما این بود که حقیقت انشاء با حقیقت اخبار تفاوت ماهوی داره و در بیان حقیقت انشاء گفتیم که انشاء صرف ابراز یک اعتبار منحاز و مجرد از اون انشاء نیست، بلکه میتواند اون ابرازی که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده بود، اون ابراز در ناحیه اعتباری که در افق نفس می شود هم لحاظ بشه. فرق بین عرض ما و فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره این است که در بیان ایشان اعتباری که در نفس فرض میشه با قطع نظر از اون مبرزش فرض میشه و مبرز حکایت از اون اعتبار نفسی میکنه. ولی عرض ما این بود که در ناحیه اون اعتبار در افق نفس میشود این ابراز رو هم لحاظ کرد به عنوان قید، یعنی اعتبار در افق نفس به لحاظ ظرف وجود این مبرزه، نه اینکه اعتبار مستقل و مجرد از این مبرز بدون لحاظ این مبرز و شأن این ابراز فقط حکایت از اون اعتبار در نفس که در ناحیه اون اعتبار نفسانی و در افق نفس این مبرز لحاظ نشده باشه. ولذا دخل این مبرز در انشاء از نظر مرحوم آقای خویی به عنوان یک امر خارج از خود اون اعتبار و غیر مورد لحاظ در اعتباره که انشاء متقوم به ابراز، تا مبرز محقق نشه انشاء صدق نمی کنه. اما این مبرز در ناحیه لحاظ نفسی و اون اعتباری که در افق نفس شکل میگیره، این ابراز به عنوان قید مفروض نیست که اون لحاظ و اعتبار منوط به این انشاء شده باشه، به این ابراز شده باشه، بلکه اون لحاظ از ناحیه این مبرز مطلقه. منتها عقلا ترتیب اثر نمی دهند بر اون اعتبار مگر در فرضی که اون اعتبار همراه با ابراز باشه. ولی عرض ما این بود که اصلا این ابرازی هم که ایشان می فرماد در ناحیه اعتبار به نحو قید ملحوظه، یعنی اعتبار شخصی اون شخص هم در ظرف تحقق این ابرازه. ولذا این تفاوت بین عرض ما و فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره در حقیقت انشاء بود. مطلب دیگری که در مقام استدراک از بحث سابق عرض کنم و تکمیلن این بود که ما گفتیم منظور مرحوم نائینی رضوان الله علیه از این که معاملات به معنای مسبب رو فرموده از قبیل سبب و مسبب نیست، بلکه از قبیل آلت و زلاله یا وسیله و زلوسیله است. اینگونه بیان کردیم که ایشون میخواست با این فرقی که مطرح کرد، اطلاقات در معاملات به معنای مسبب رو صالح برای اثبات صحت معاملات از ناحیه اسباب مختلف قرار بده و اینکه ولو معامله به معنای مسبب مورد کلام و اطلاق قرار گرفته که احل الله البیع یا تجارت عن تراض، یعنی اون ملکیت حاصل، اون نتیجه محقق، اون تجارت که مقصود متعامله اینه، اون بیع که عبارت از ملکیت حاصل به اون سبب، اون حلاله، اون مشروعه، ولیکن اون مشروعه ازش استفاده میشه که هر سببی در ناحیه تحقق اون مسبب مؤثره، چون در حقیقت در معاملات ایشون فرمود سبب نیست بلکه آلت و وسیله است و آلت و وسیله لحاظ مستقلی درش وجود نداره، بلکه لحاظ اون سبب لحاظش عالیه و از تبعات اون چه ازش تعبیر میشه به مسببه. به تعبیری روشن ایشون میخواد بگه اون خصوصیت سبب در معاملات از اطوار و عوارض و حالات مسبب به حساب میاد. فرضا گفته میشه بی ملکیت با معاطات یا ملکیت با صیغه و عقد. عقد با صیغه فارسی یا عربی، به صیغه ماضی یا غیر اون. ملاک تمسک به اطلاق اینه که اون مواردی که میخواد با اطلاق اثبات بشه از عوارض و حالات و تبعات اون ماهیت موضوع حکم لحاظ بشه، مثل رقبه، مؤمنش، غیر مؤمنش، ذکرش، انثا، اینا قابل تمسک به اطلاقه. و ایشان فرمود اون معاملات به معنای مسبب اختلاف اسبابش از قبیل حالات اون مسبب به نظر میاد، چون اون چه به عنوان اسباب مطرح میشه از قبیل آلت و ملحوظ تبعی است، یعنی از تبعات و از عوارض و حالات مسبب عرفاً به نظر میاد و ملحوظ به لحاظ استقلالی نیست که وجود مستقلی مورد لحاظ قرار بگیره. تا بگید اطلاق در مسبب نسبت به اون موجود مستقل تعرضی نداره و اطلاق مال جاییه که اون حالات از قبیل عوارض و تبعات اون ماهیت مطلقه باشه، و الا اگر اون اموری که میخواید به اطلاق درش نسبت به اونا تمسک کنید وجود مستقلی داشته باشه و از تبعات و عوارض و حالات ماهیت مورد اطلاق خارج باشه، دیگه اطلاق نسبت به اونها تعرضی نداره. مرحوم ناینی میخواست بفرماد که اسباب معاملات از قبیل اطوار و حالات خود اون معاملات به معنای مسببه و لذا تمسک به اطلاق درش جا داره، و از قبیل سبب در مقابل مسبب نیست که یک وجود مستقلی داره که سببیت شیئی رو برای این معامله اگر بخواید به عنوان سبب و امر مستقلی در نظر بگیرید، اطلاق در مسبب نمیتونه ناظر به اون باشه، ولذا اگر شک در سببیت شیئی برای یک اثری بخواد فرض بشه نمیتونه پذیرش اون مسبب و اون اثر اطلاقش اقتضا بکنه سببیت شیئی را که شک در سببیتش دارید. ولی اگر کلام متعرض به مسبب ناظر به اینه که اون مسبب و من قبول دارم، یعنی حیث مسببیت رو قبول دارم، حیث اون ذات مسبب رو، اطلاقش اقتضا میکنه این مسبب بما انه مسببون که نتیجتا اینه که سببش میشه از عوارضش و از اطوارش. هر سبب مسبب بودن از هر سببی میخواد باشه، این مسبب رو به لحاظ تسببش از هر سببی قبول دارم، این میشه اطلاق. و نتیجهش اینه که سببیت هر شیعی رو برای این مسبب قبول دارم. چون اگر بنا شد اطلاق ناظر به مسبب به ماه و مسببه، معنای مسبب به ما انه مسبب رو قبول دارم، اینه که سببش به عنوان حالات و اطوار اون مسبب جزء اطلاق اون کلام محسوب میشه، بخلاف اون جایی که سبب به ما انه سبب لحاظ مستقلی بشه و مسبب به این معنا که ذات مسبب ملحوظه به لحاظ مستقلی باشه، که اگر بگه ذات مسبب رو من قبول دارم، نه اینکه به ما انه مسببون اونو قبول دارم. خب ذات مسبب یعنی ملکیت، ملکیت رو قبول دارم. خب این معناش این نیست که سببیت معاطاتم برای این ملکیت قبول دارم. ولی اگر بگه ملکیت مسببه به عنوان مسببه مورد قبول منه، معناش اینه که سببیت هر شیعی رو که فرض می کنید خصوصیتی براش نیست که به صیغه باشه یا به معاطات باشه. این توضیح و تکمیلی برای فرمایش مرحوم نائینی، که مرحوم نائینی با این بیان خاص در حقیقت اختلاف اسباب و تأثیر اونها رو بر اساس اطلاق دلیل معامله مسوق برای بیان تحقق مسبب به ما انه مسبب قبول داشته باشه و دلالت اون اطلاق رو بر سببیت امور مختلف پذیرفت، به این که سبب از قبیل آلته، از قبیل آلته، که انه منظور ایشون اینه که لحاظ استقلالی به سبب نمیشه، بلکه به ما انه از اطوار تابع اون مسبب محسوب میشه، که مسبب رو به ما انه مسبب وقتی که شارع میگه قبول دارم، یعنی سببیت اون اشیاء رو براش قبول دارم. و این سببیت که انه از عوارض و اطوار اون مسبب محسوب میشه، به این اعتباره که اطلاق لفظ ناظر به مسبب نسبت به اختلاف اسباب میتونه اطلاق داشته باشه، به خلاف اون جایی که سبب ملحوظ باشه ذات سبب به لحاظ مستقل، و این جایی است که مسببم ذاتش به لحاظ اون ذات مستقلا از عنوان مسببیت ملحوظ باشه، ذات ملکیت، نه به ما انه مسببه. خب ذات ملکیت رو قبول دارم، معناش این نیست که سببیت هر شیء رو برش قبول دارم. به خلاف این که بگه من ملکیت مسببه رو قبول دارم، که ملکیت مسببه رو قبول دارم یعنی فرقی نمی کنه مسبب از هر سببی میخواد باشه، ولذا اطلاق میتونه در تأثیر اسباب مختلف گویا باشه. این توضیح دیگری از اون کلام مرحوم نائینی قدس سر رو که گفتیم این بیان بیان تمامیه. و بعضی آقایون اشکال کردن که خب تو نظرتو نگفتی. نه، ما نظر ما اینه که این کلام مرحوم نائینی با این بیان کلام تمامیست و اطلاق میتونه نسبت به تأثیر اسباب مختلف و نفی شرطیت سبب خاص دلالت داشته باشه. کما این که کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم کلام تمامیه. ایشون می‌فرماد که وقتی که کلام ناظر به مسببه و مسبب وجودات متعددی داره، قبول مسبب به تمام وجودات معناش قبول تأثیر اسباب مختلف در اون مسبباته، و این به یک بیانی تقریبا به همون کلام مرحوم نائینی برمیگرده. و ایشان کلام مرحوم نائینی رو حرفی و در حد لفظی تفسیر کرده بود، فرمود که این تفاوتی در صحت تمسک به اطلاق ایجاد نمی‌کنه، در حالی که کلام مرحوم نائینی رو با اون تعمیقی که ما براش بیان کردیم به معنای دیگری بود. ملاک تمسک به اطلاق اینه که اون ماهیتی که می‌خوایم به اطلاقش نسبت به موارد تمسک کنیم، اطلاق به لحاظ عوارض ماهیت واحده باید فرض بشه. اون ماهیت واحده وحدتش نوعیه، وحدت شخصی که نیست. ملکیت حاصل از معاطات و ملکیت حاصل از صیغه، این ملکیت وحدتش نوعیه است، چون ملکیت شیء واحد به هر دو محقق نمیشه که این کتاب رو من مالک بشم. ملکیت هم با معاطات هم با لفظ، چون هر کدوم از این دو محقق شد دیگه دومی براش موضوعی باقی نمیمانه. پس منظور از ملکیت این کتاب اگر بخواد تأثیر اسباب مختلف درش فرض بشه یا و یا میشه، یعنی ملکیت این کتاب یا به معاطات یا به لفظ، نمیتونه تحقق پیدا بکنه خارجن فعلیتش با هر دوی اینها بالفعل محقق بشه، به این معنا که ملکیت هم به سبب معاطات باشه و در عین اینکه با معاطات ملکیت حاصل شد، با لفظم بعد از حصول ملکیت با معاطات با لفظم حاصل بشه. خب این معناش اینه که شخص واحد با حالات مختلف، در حالی که شخص واحد قابلیت تحقق با حالات مختلف درش نیست که فعلیت داشته باشه با حالات مختلف، بلکه یا و یاست که اطلاق به لحاظ اون امکان و قابلیت تحقق با حالات مختلف رو که همون یا و یا رو میخواد در حقیقت اثبات کنه. و به هر حال هر دو کلام تمام بود و بین اون دوم تنافی وجود نداشت. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض انهاء دخل اشیاء یا وجودات مختلف در ناحیه واجب و مأمور و به شده. حالا دخلش یا عدم دخلش، به لحاظ این که ما که میگیم الفاظ موضوع بر صحیح یا اعم، آیا این اموری که گفته میشه اینا همه داخل در تسمیه است؟ بنابر وضع مثلا لصحیح، یا اینکه این امور خارج از تسمیه است. صلات چیاش داخل در مسماس علی القول به صحیح، علی القول به اینکه صلات وضع بر صلات صحیح شده، چه اموری داخل در تسمیه است؟ مرحوم آخوند قدس سره دخالت امور رو به پنج قسم تقسیم کرده در این کلامش و متعرض شأن دخول اونها در تسمیه و عدم دخولش شده. فرموده تارتن دخالت شیء در اون مأمور به به عنوان جزء حقیقت و ماهیت و مقوم اون حقیقت، به نحوی که اون ماهیت بدون اون جزء ناقصه و محقق نمیشه. مثل رکوع و سجود و تکبیر در صلات، چون مأمور به در حقیقت اون متعلق امر مرکب از اموری است که به نحو اون ترکیب متعلق امره، و نتیجتاً اینه که امر واحد به این مجموع اگر تعلق گرفته، اون اموری که داخل در اون متعلق امره مقوم مأمور به و ماهیته. اینو ازش تعبیر میکنیم به جزء. فرض دیگر این که دخالت اون امری که میخواد داخل در مأمور به باشه به نحو جزء نیست، بلکه به نحو شرط یا مانعه. شرط و مانع رو که انه یه چیز مرحوم آخوند به حساب آورده که شیئی مدخلیت داره، وجودش یا عدمش، مقیده به وجود یا عدم، اما اینطور نیست که جزء باشه، یعنی وجود این داخل قوام این مرکب باشه، بلکه اون مأمور به عنوان یک خصوصیتی متعلق امر اون صلات، با یه خصوصیتی متعلق امر که اون خصوصیت بدون اون چه ازش تعبیر به شرط یا مانع میکنیم محقق نمیشه. گفته صلات مقیده به طهارت رو، صلات متطهرن رو میخوام، یا صلات مقیده به عدم استدبار قبله یا مقیده به عدم نجاست بدن یا مقیده به عدم تروب حدث ناقض صلات، اینجوری میخوام. خب صلات مقیده به طهارت بدون وضو محقق نمیشه. وضو جزء صلات نیست. صلات مرکب از تکبیر و وضو نیست. دخالت وضو از قبیل دخالت رکوع در صلات نیست. اما اون صلاتی که با خصوصیت خاص خواسته شده بدون وضو حاصل نمیشه. وضو در عین اینکه جزء مرکب نیست، اون مأمور به بدون این خصوصیت، یعنی بدون وضو محقق نمیشه. تفاوتی هم نمیکنه این خصوصیت وجودی باشه یا عدمی. طهارت باشه یا عدم حدث و عدم نجاست. اون خصوصیت به نحو مقارن مطلوب باشه مثل طهارت، یا به نحو متقدم بر عمل، شرط متقدم که باید قبل از اون این خصوصیت محقق شده باشه، مثلا وقت قبلا داخل شده باشه، یا شرط متأخر، این که عمل ملحوق به این خصوصیت به این شیء باشه مطلوبه. یعنی خصوصیت مفروضه خصوصیتیه ملحوق بودن عمل به اون خصوصیت، به اون امر. اصلا خصوصیت ملحوق بودن عمل به اون امر. اجازه متأخره، عقد مقید به این که بعدش اجازه بیاد، اون عقد محکوم به صحته. که اینو ازش تعبیر میکنیم، اینا رو همه رو به شرط، چه شرط سابق، چه متأخر، چه مقارن. این شرط رو مرحوم آخوند تعبیر کرده این از مقدمات عمله، نه مقومات و ماهیت، که اجزا از قبیل مقومه ولی شرط از قبیل مقدمه است نه از قبیل مقوم، که بدون تحقق این شرط و این وجود شرط، اون ماهیت با اون خصوصیت خاص محقق نمیشه، ولو این که وجود این شرط داخل در اون ماهیت نیست. پس بنابراین این شد یکی جزء، یکی شرط، دخالت در مرکب به عنوان جزء و دیگری دخالت در مأمور به به عنوان شرط. شرط هم چه وجودی چه عدمی، که ازش تعبیر میشه به اصطلاح از عدمی به مانع یا به قاطع. یعنی اونجایی که به اصطلاح عدم شیء به گونه ای باشه، لزوم عدم، که عمل نیاز به استیناف نداشته باشه، میگن مانع، مثل عدم نجاست بدن. در بین نماز اگر بدن نجس شد نماز باطل نمیشه، ولذا اگر انسان اون لباس نجس رو از خودش جدا کرد در ادامه نماز، نمازش درسته. ولی یه وقت به گونه ایه که عمل نیاز به استیناف داره، میگن قاطع، مثل اینکه در بین نماز خوابید یا حدث دیگری از او سر زد، نماز با وضوع در اون اثنا مشکل نماز حل نمیشه، بلکه باید از سر گرفته بشه نماز، مگر در مسلوس و مفتون و موارد خاص. خب این دو نحوه دخالت. فرض سوم اینه که دخالت شیئی در عمل دخالت در ماهیت نیست، نه جزءاً نه شرطاً، بلکه دخالتش در شخص و فرده. حسه‌ای در ماهیت ایجاد میکنه اون خصوصیت، تشخصی ایجاد میکنه، به حیثی که بر اون عمل مشتمل بر اون خصوصیت، عنوان اون خصوصیت منطبق میشه. حالا اون خصوصیت میتونه مزیت باشه، میتونه نقیصه باشه. مثل چی؟ مثل صلات در مسجد. خصوصیت بودن در مسجد حال صلات، در صلات خصوصیتی ایجاد میکنه. صرف ضم الحجر الى جنب الانسان نیست، بلکه این خصوصیت موجب مزیتی در صلات میشه. اما نه اینکه ماهیت صلات بدون این خصوصیت منتفی باشه. این خصوصیت مقوم ماهیت نیست، نه به نحو جزء ماهیت، نه به نحو شرط ماهیت که ماهیت بدون اون منتفی باشه، بلکه به نحو فردی از ماهیت، که اون خصوصیت فردی از ماهیت رو تولید میکنه و دخیل این خصوصیت در مزیت یا نقیصه ماهیت و از قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان نیست، که صرف یه خصوصیتیه که همراه عمل باشه. ولذا این تشخصی که اینجا مرحوم آخون ناظره بهش، تشخص به لحاظ دخل این خصوصیت در عمل، نه اون تشخص تکوینی که خصوصیات همراه وجود، که وجود منفک از هیچ یک از اون خصوصیات ولو علل بدل نمیتونه باشه. مثلا جسم یا لونش ابیض یا غیر ابیض از عوارض متبادله، نمیتونه در خارج جسم منفک از این یکی از این خصوصیات محقق بشه. اما این خصوصیات نه داخل ماهیت جسمن، نه دخل در تشخص اون جسم دارن، به این معنا که اون جسم با اون خصوصیت بیاض یا غیر بیاض خصوصیتی براش فرض بشه، بلکه اینا منفک نیست جسم از یکی از این امور، بدون اینکه اون خصوصیت الزاماً دخالت در اون ذات ولو به نحو مزیت یا نقیصه بخواد داشته باشه. یعنی از قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان که منفک نیست انسان از این خصوصیت یا اون جسم از این خصوصیتی که فرض شده، بدون دخلش در مزیت یا نقیصه ای. اما در ما نحن فیه اون چه گفته میشه، اون خصوصیت دخیل در تشخص، به این معنا که دخیل در مزیت یا نقیصه اون ماهیت شخص مشتمل بر این خصوصیت دارای مزیت یا نقیصه است. صلات اگر همراه با مسجدیت باشه، صلات مزیت پیدا میکنه، و اگر صلات در حمام یا معاتن ابل و مرابض غنم باشه، صلات نقیصه و نقصی پیدا میکنه. ولذا مرحوم آخون فرموده به حیث که صدق بکنه بر اون متشخص اون عنوان خاص، با این خصوصیت که منشأ مزیت یا نقیصه بشه. اینم مرحوم آخون فرموده تارتن به نحو شرطیت و اخرى به نحو جزئیت و شطریت. یه وقت اینه که مثلا گفته میشه صلات در مسجد حیثیت مسجدیت از قبیل شرطیت کمالیه عمله، یه وقت اینه که صلات همراه قنوت، یعنی صلات همراه قنوت مزیتی پیدا میکنه، که دخل قنوت در اون تشخص و فرد به نحو جزئیت و شطریت. این هم دو نحو دخالت که تا اینجا شد چهار نحو از دخالت، دخل وجودی و عدمی به نحو جزئیت و شرطیت در ماهیت این دو صورت، سوم و چهارم دخل امر وجودی و عدمی در فرد و تشخص مأمور به، به نحو دخل در مزیت یا دخل در نقیصه، حالا چه به نحو جزئیت یا شرطیت. به نحو جزئیت و شرطیت اینم دو قسم دیگه درست میکنه. این میشه چهار قسم. قسم پنجمی هم هست که مرحوم آخوند به عنوان ثم انه ربما یکون شیء ذکر کرده، اونو که شیء ممکنه هیچ دخالتی در عمل نداشته باشه، نه در ماهیت نه در تشخص، بلکه اون عمل عمل مستقلیه که اون عمل مستقل مطلوبیتی داره در ظرف این عمل. این گونه نیست که اون عمل موجب مزیتی در این عمل بشه. مثلا فرض بکنید قرائت قرآن در ضمن صلات، طرف سوره بقره رو بر خودش در اثناء نمازش بخونه، بعد از آنی که واجب صلاتیشو انجام داده جدای از اون قرائت قرآن در صلات، البته اون جایی که قران باش محقق نشه، بخشی از قرآن رو در اثناء صلاتش بخونه، صلات همراه اون قرائت قرآن ممکنه مزیتی به عنوان صلات نداشته باشه از قبیل صلات فی المسجد، اما قرائت قرآن در اثناء صلات ممکنه یه مطلوبیت خاصی خود قرائت قرآن داشته باشه، ولذا صلات خصوصیتی میشه برای قرائت قرآن، نه قرائت قرآن خصوصیت برای صلات. ممکنه مطلوبیت عمل در ظرف عمل دیگر فرض بشه بدون اینکه اون عمل دیگر به واسطه اون خصوصیتی پیدا کنه از کمال یا نقص، نه به عنوان جزء و شرط برای ماهیت، نه به عنوان جزء و شرط برای تشخص و فرد، بلکه اون عمل و اون ماهیت ظرف مطلوبیت این عمل دیگره، که اگر در غیر این اثنا واقع بشه ممکنه اصلا مطلوبیت نداشته باشه یا کمال مطلوبیت نداشته باشه. که ممکنه دعا کردن در اثناء نماز از این قبیل باشه، که دعا کردن در نماز غیر از قنوت، همینجوری انسان در اجزاء نمازش دعا کنه، در حال سجدهش دعا کنه، برای این دعا مطلوبیتی داره که در حال نماز باشه، نه اینکه صلات همراه اون دعا باز یک مزیتی بخواد پیدا کنه. کما اینکه اگر این دعا خارج از این نماز واقع بشه، قبل یا بعد از نماز، دخلی در این نماز نخواهد داشت. وقوع این دعا در اثناء نمازم تأثیر گذاره در این نماز فرضاً نباشه، بلکه مطلوب نفسی باشه در ضمن نماز، حالا چه مطلوب نفسی واجب یا مستحب. این هم نحوه پنجم از مطلوبیتشه. خب حالا اینا کدومش داخل در مسماس علی القول به وضع الالفاظ صحیح، کدومش داخل نیست؟ مرحوم آخون قدس سرو فرموده اونی که از قبیل این قسم اخیره که بنا شد مطلوب نفسیه که مثلا ظرفش این عمله. خب شکی نیست این که این قسم داخله در تسمیه نیست. این قسم پنجمی که اشاره شد این داخله در تسمیه نیست. اگر کسی بگه الفاظ موضوع بر صحیحه، معناش این نیست که موضوع بر مشتمل بر این قبیل مأمور بهیه که اجنبی از عمله بالمره. بعد متعرض میشه مرحوم آخون نسبت به اون قسم سوم و چهارم، یعنی اون اموری که دخالت در تشخص داره نه در ماهیت. حالا چه جزءن چه شرطن، اونایی که دخیل در تشخصه مثل صلات فی الحمام یا فی المسجد یا مع القنوت، ایشون فرموده اینام داخل در تسمیه نیست. اموری که داخل در ماهیت نیست بلکه داخل در تشخصه، اینام خارج از تسمیه است. حتی علی القول به بعض الالفاظ صحیح، خب معلومه چون صلات بدون تحققش در مسجد صدق صلات برش قطعیه، چون این خصوصیت خصوصیت مقدمه ماهیت صلات نیست بلکه دخیل در کماله. کما اینکه خصوصیت حمام از قبیل صلات فی ما لا یؤکل لحمه نیست که موجب بطلان عمل بشه، بلکه دخیل موجب نقص در این نقصان در این فرده با صدق اون عنوان مأمور به و اون ماهیت. پس این سه قسم قطعا خارج از تسمیه است. و اما اونی که از قبیل جزء ماهیت، اون قطعا داخل در تسمیه است. اون سه قسمی رو که قبل ذکر کردیم حتما خارج از تسمیه است. اونی که دخالت قسم اول که به نحو جزئیت داخل در ماهیت و جزء مرکبه، داخل فی ما یعتلف منه و من غیره ماهیت، این حتما داخل در تسمیه است علی القول به بعض الالفاظ صحیح. میمونه اونی که شرط ماهیت نه شرط تشخص. شرط ماهیت مثل طهارت، قبله و امثال اینا که بدون تحقق اون شرط اون ماهیت به عنوان مأمور به محقق نمیشه، مصداق مأمور به نخواهد بود، چون مأمور به مقید به خصوصیتیه که اون خصوصیت بدون اون شرط محقق نمیشه. آیا این داخل در تسمیه است؟ این قبیل امور یعنی شرط داخل در تسمیه است به نحوی که فقد شرط موجب انتفاع صدق صلات یا نه؟ مرحوم آخون فرموده این دو احتمال درش هست. ممکنه بگیم دخالت در تسمیه نداره، پس اونی که داخل در تسمیه است و در مسما، اون اموری که داخل در دخیل در ماهیت به عنوان جز، و اما اونی که به عنوان شرط دخیله داخل در تسمیه و عنوان مسما نیست. ولیکن نشون می‌فرماد رو مبنایی که ما قبلا گفتیم اینه که همانطوری که جزء داخل در تسمیه است، شرط هم داخل در تسمیه است. نکتش هم اینه که مرحوم آخوند ملاک در تسمیه رو در تصویر جامع ترتب اثر قرار داد، به نکته ترتب اثر و بر اساس وحدت اثر موضوع له رو تعیین کرد. معراج بودن صلات، ناهی عن الفحشاء و المنکر بودن صلات، و این ترتب اثر همانطوری که منوط به تحقق اجزائه، منوط به تحقق شرائط هم هست، و لذا به این اعتبار تفاوتی نمی کنه. اگر ملاک در تسمیه از طریق وحدت اثر و ترتب اثر بخواد وضع و تسمیه محقق بشه، باید هم دخیل به عنوان جزء و هم دخیل به عنوان شرط رو در ناحیه وضع و تسمیه لحاظ کرد. این بیان کلام مرحوم محقق آخوند قدس سره به عنوان آخرین امری که در بحث صحیح و اعم مطرح فرموده به لحاظ تعیین موارد داخل در وضع و تسمیه از انحاء امور دخیله در مأمور به. والحمد لله رب العالمین.